أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. امروز روز اول سال تحصیلی 94 95 و روز شروع بحث طبق معمول در ابتدا علیکم السلام تیمنن و تبرکن به حدیثی از ائمه معصومین علیهم السلام استناد میکنیم و از اون ارواح مقدسه و ذوات مطهره طلب میکنیم که انشاءالله شروع کار ما را، شروع تحصیل ما را، یه شروع خوب، شروع مقدس و شروعی با برکت انشاءالله قرار بده. چون یکی دو روز گذشته مصادف با شهادت امام جواد علیه السلام بود، روایتی رو از وجود مقدس ابن الرضا امام جواد علیه السلام میخوانم و امیدوارم به برکت کلمات نورانی امام جواد ما بتوانیم در حد توان به اون چه که وظیفه ماست عمل بکنیم. روایت این است، امام جواد علیه السلام می فرماید علیکم به طلب العلم فإن طلبه فریضة والبحث عنه نافلة و هو صلة بین الاخوان و دلیل على المروءة و تحفة في المجالس و صاحب في السفر و انس في القربه. امام جواد علیه السلام می فرماید بر شما باد به تحصیل و طلب علم و معرفت. علیکم به طلب العلم. خود تأکید بر این که بر شما باد به طلب علم، این یه معنای وسیع و عام می‌داره. در مواردی نظیر این از ائمه علیهم السلام ما می‌بینیم این تعبیر به کار رفته، علیکم به صلات، علیکم. وقتی چیزی با اهمیت باشه این تعبیر به کار میره. طلب علم و معرفت در اعداد امور مهمه ذکر شده. بعد خود امام جواد علیه السلام وجه توصیه و تأکید بر طلب علم را ذکر فرمودن، هم به حکم شرعی طلب علم و دانش اشاره کردن و هم به منافعش در این دنیا تذکر دادن. از یه طرف فرمودن طلب علم و معرفت واجب است، فریضه، این همون نبوی معروف طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، همون روایت معروف که هم در کلام پیغمبر آمده و هم در کلمات ائمه معصومین به عنوان فریضه و واجب ذکر شده. این خیلی مهمه اگه ما طلب علم و معرفت رو یه واجب شرعی بدانیم، یه تکلیف شرعی بدانیم. خب این خیلی متفاوته با این که ما به طلب علم و دانش به یک به عنوان یک تفنن نگاه بکنیم. دانش طلبی، دانش جویی، علم اندوزی یک فریضه است. البته حالا اینکه علم حقیقی چیست، آیا هر علمی طلبش فریضه هست یا نه، این در جای خودش باید معلوم بشه. اما قدر متیقن آن است که علم الهی و معرفت حقیقی طلبش فریضه است. و البحث عنه نافله، بحث از علم مستحب، طلب علم فریضه، بحث از علم به عنوان یک امر مستحب معرفی شده. یعنی گفتگوی علمی، مذاکره علمی، این که در گفتگوها ما بالاخره به مسائل علمی توجه کنیم، یه مجهولی را کشف کنیم. خب اگر طلب علم فریضه و بحث از اون نافله است، اون دیگه اختصاص به ایام تحصیل و غیر تحصیل نداره. حتی در ایام تحصیلی اگر ما با این نگاه به تحصیل علم بپردازیم، ببینید چقدر مسئله متفاوته. ما اگر علم الهی رو به عنوان تحصیل علم الهی رو به عنوان فریضه و واجب بشماریم، خب بهرن اوقات بیشتری رو براش اختصاص میدیم. ما معمولا بین مقاطع تحصیلیمون انقطاع پیدا میشه. این انقطاع ها بسیار به حال ما مضره. اگر کسی عادت کنه، فرصتی داره، وقتی داره، حتی در وقتی که درس و بحث متعارف در ایام تحصیل هم نیست، نیم ساعت، یک ساعت کتابی رو باز کنه، یه مطلبی یاد بگیره، این ضمن این که به واجب عمل کرده، اثر اخروی هم برای او بیشتر داره. یعنی جایگاه کسی که یه مطلبی را میداند با کسی که نمیداند بر طبق نص قرآن یکی نیست. البته با سایر شروط و مقدماتی که لازمه، جایگاه شخصی که با معرفت است در قیامت انشاءالله در بهشت با کسی که از معرفت کمتری برخورداره قطعاً متفاوته. خب اگر نگاه ما این چنین باشه که طلب علم را فریضه و بحث از اون را نافله بدانیم، این یه تحولی در زندگی ما ایجاد میکنه. دیگه طلب علم و تحصیل علم آخرین کار ما نخواهد بود، اولین کار یا جزء اولین کارهای ماست. این که ما بخواییم بگیم خب کارهایی که تو زندگی برای ما پیش میاد اونها رو مقدم بکنیم بر درس و بحث، این با این منطق سازگار نیست. به هر حال جامعه اسلامی جامعه ایست که افرادش به تحصیل علم و دانش به عنوان فریضه نگاه میکنن و در همه گوشه و کنار مملکت اسلامی بحث و گفتگوی علمی جریان داره. یه جامعه زنده، یه جامعه ایست که پویاست، هم برای رفع نیازهای معنوی و هم برای رفع نیازهای مادی. یک عالم طبیعی وقتی کوشش میکنه و تلاش میکنه مجهول و رازی از مجاهیل و رازهای عالم طبیعت را کشف بکنه، این خودش ارزشمنده. عرض کردم بالاترین علوم علم الهی است، بالاترین معارف معرفت الهی است، اما در این روایت فریضه بودن و نافله بودن تحصیل و بحث از علم منحصر به علم الهی نشده. خب در ادامه امام جواد علیه السلام به بعضی از آثار تحصیل علم و طلب علم و بحث علمی اشاره می کنند. پنج تا اثر و فائده و منفعت برای طلب علم در این روایت ذکر شده. اول این که و هو صلتون بین الاخوان. عجیبه، تحصیل علم باعث ارتباط بیشتر، کمک و مساعدت به دوستان و برادرانه. این یه اثر اجتماعیست، اثری که نصیب سایرین می شود و دلیل علی المروءه. اثر دوم این که علم و معرفت دلیل و نشانه مروت و جوانمردی است. کسی که طالب علمه این نشان دهنده این است که صاحبش و طالب علم مروءت و جوانمردی داره. همون مروءت که ما در فارسی میگیم، از اینم باز مهمه که چه نسبتی بین طلب علم و بحث علمی با مروءت و جوانمردی. جاهل، کسی که جاهل است مروءت نداره، اما عالم، طالب العلم و الباحث عن العلم، این اهل مروءته. این خودش نشانه و دلیل بر مروت و جوانمردی است. و تحفتون فی المجالس، بحث علمی، طلب علم مایه سرگرمی و هدیه گرانبها در مجالس. خب مجالس مسلمین و مؤمنین مجالسی است که صرفاً به بطالت و لغو و سخنان نامربوط نمیگذره. بهترین و گرانبهاترین هدیه و سرگرمی در مجالس بحث علمی. روح انسان با بحث علمی اوج میگیره، نشاط پیدا میکنه. اما بعضی از سخنان در مجالس و محافل نه تنها باعث اوج روحی نیست، باعث تکامل نیست، بلکه باعث سقوط. مانعی نداره در مجالس شوخی به جا، سخن گفتن از احوال یکدیگر، بیان مشکلات، اینا همه به جا، ولی قطعا بخشی از محافل و مجالس ما باید صرف علم و دانش بشه. و صاحبون سفر، علم، طلب العلم، بحث علمی همدم انسان در سفر. این خیلی مهمه. این ضمن این که نشون میدهد انسان هم در حضر هم در سفر باید به دنبال طلب، به دنبال علم و بحث علمی باشه، و میخواد بگه وقت نمیشناسه طلب علم. در این حال یکی از بهترین همراهان انسان در سفره. ما در سفر هم باید عادت کنیم کتاب بخونیم. هر جا میریم بعضی این عادت رو دارن، خیلی خوبه. حالا اگه سفر اقتضا نمی کنه بحث های خاص سنگین متعارفتون رو دنبال کنید، میتونید بحث های متنوع مورد علاقتون رو دنبال کنید. اون که انسان دائما در حال چیز یاد گرفتن باشه. خب این چه همدمی بهتر از این در سفر که انسان اهل کتاب باشه، اهل کتاب خوندن باشه، اهل مطالعه باشه، اهل گفتگوی علمی باشه. و اون صنف القربه، این طلب علم اون سه انسان در تنهایی، انیس انسان در تنهایی علم و دانشه. کسی که اهل علم و دانش نیست، کسی که اهل تفکر نیست، کسی که اهل کشف مجهولات نیست، به کشف مجهولات اهمیت نمیده، در تنهایی خیلی اذیت میشه. اما اگر کسی با علم و دانش مأنوس باشه، این تنهایی آزارش نمیده. ما عادت داریم تنهاییامون رو با یه چیزهایی پر کنیم که وقتی دست رسیم به اونها نداریم، این حسابی ما رو اذیت میکنه. این کسی عادت داره با رفیق سفری کنه، این کسی عادت داره از موضوع شما با مثلا دیدن فیلم تنهاییشو سفری کنه. عادات ما در مورد تنهاییامون متفاوته. دو چیز در تنهایی خیلی میتونه برای انسان مؤثر باشه، و کسانی که به این دو چیز عادت کنن مخصوصا در سالهایی که قهرن گرفتار غربت و تنهایی می شوند راحت تر زندگی می کنند. تنهایی های دوران جوانی مقطعی و عارضی است. ممکنه کسی در سن و سال جوانی در یه شرایطی تنها باشه، خب وقتی هم که تنها میشه غم عالم به دلش سرازیر میشه، اما میگذره. اما سن انسان که بالا میره، هرچه بالاتر میره، یواش یواش این احساس در انسان قوت میگیره، تنهایی بیشتر آزارش میده. هرچند صاحب فرزند و صاحب عشیره باشه، بالاخره فرزند و عشیره به دنبال کار خودشون. اکثر اوقات اشخاص مسن ممکنه به این شکل بگذره، تنها باشن، لذا افسردگی پیدا میکنن. اگر برنامه ای برای زندگیشون نداشته باشن دچار افسردگی میشن. این معنا رو ممکنه جوانترها و امثال شما یا ما به خوبی درک نکنیم، ولی به مرور سن که بالا میره به شدت این مسئله میتونه آزاردهنده باشه. خب حالا چیزی که عادت دارد به طلب علم و بحث علمی، خواندن کتاب یا اهل عبادت و دعا و راز و نیازه، هیچ وقت اذیت نمیشه. بله، انسان نیاز به معاشرت و بودن در جمع و همراهی داره، اما اون چی که مهم است این است که در دوران تنهاییش، در دورانی که گرفتار غربت میشه، چه در ایام جوانی چه در ایام پیری، انیسی برای خودش داشته باشه، و بهترین انیس علم و عبادته. باید تلاش کنیم از علم و عبادت لذت ببریم. تحصیل علم و عبادت برای ما تحمیل نباشه، اشتیاق به این دو پیدا بکنیم. اشتیاق به این دو هم در صورتی حاصل می شود که ما در عمق این دو رکن دقت بکنیم، علم را فریضه بدانیم، طلب علم را فریضه بدانیم، بحث علمی را نافله بدانیم، به منافعش توجه کنیم، به آثار فردی و اجتماعیش توجه کنیم، به آثار دنیوی و اخرویش توجه داشته باشیم. بهرن اگر به عمق این مسئله توجه کنیم، اشتیاق ما افزونتر میشه، و اون وقتی که ما از تلاش علمی نشاط پیدا میکنیم. ببینید هر کاری رو انسان بخواد تحمیلی انجام بده، با بی‌رغبتی و بی‌میلی انجام بده، برای انسان سخت میگذره. بهترین کارها از دید نوع مردم، اگر توسط کسی با بی‌میلی انجام بشه، برای او سخت. سخت‌ترین کارها از دید نوع مردم، اگر توسط عامل با رغبت انجام بده، بسیار شیرین. این خیلی مهمه که ما با چه انگیزه‌ای، با چه درجه ای از نشاط وارد تلاش علمی میشیم. اگر با انگیزه و علاقه حداقل یه انگیزه و علاقه اولیه وارد بشیم، اون وقت علاقه و نشاط ما در تلاش علمی صد چندان میشه. بالاترین لذت ها رو در این دنیا میگن لذت عقلی است. برای آدم های سطح پایینی مثل ما لذت ها لذت در خورد و خوراک و شهوت و هر دور شما همین محسوسات، اما لذت روحی بالاترین لذته. و چون ما کمتر دسترسی داریم به اون لذت ها، اینه که تصور روشنی از لذت های عقلی و روحی نداریم. قطعا در نهاد انسان این مسئله هست که عمق لذت روحی و عقلی برای موجودی به نام انسان با هیچ لذت دیگری قابل مقایسه نیست. وقتی کسی واقعا به دنبال کشف یک مجهول باشه، لذتی که از کشف اون مجهول و معلوم شدن مجهول براش حاصل میشه، این لذت به هیچ وجه با لذت‌های دیگه قابل مقایسه نیست. باید این لذت را به دست بیاریم. در این دنیا لذت عقلی و روحی به هر حال یه مرتبه و مرحله‌ای بالاتر از لذت‌های دیگره. ببینید شما بعضی لذت‌ها رو برای کودک به هیچ وجه نمی‌تونید توصیف بکنید. شما سطح لذات یک کودک رو نگاه کنید با سطح لذات یک نوجوان و جوان، چقدر تفاوته. اگر کودک به لذت‌های جوانی درسته و بفهمه، اصلا اون لذت‌های دوران کودکی براش دیگه معنا نداره. لذت‌هایی که ما در این دنیا خودمون رو باش مشغول کردیم نسبت به لذت‌های عقلی و روحی در همین دنیا مثل لذت یک کودک است از بازی با یک وسیله به اصطلاح بازی با یک ماشین با یک اسباب بازی، تا لذتی که یک جوان از جوانیش و از به حضور شما نشاط جوانی و تر و تازگی و شادابیش میبره. ما باید دریچه ای از اون لذت ها رو برای خودمون باز بکنیم. واقعا با این دید باید درس و بحث رو شروع کنیم. خستگی داره، تلاش داره، احتیاج به تلاش داره، ولی اگر ما با این دید با این انگیزه وارد بشیم، وقت واقعا از این تلاش و نشاط علمی خیلی بیش از اونچه که دوروبر ماست لذت خواهیم برد. به هر حال در شروع سال تحصیلی باید از خداوند تبارک و تعالی و ائمه معصومین علیهم السلام بخوانیم و همت هم بکنیم، بخوانیم که در درجه اول خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق بده برای درک اهمیت طلب علم و دانش و لذت مباحثه علمی. خدا توفیق بده. از خدا بخواهیم که خداوند به ما توان و انگیزه و نشاط کافی رو برای پیگیری مباحثات علمی عنایت کنه و به ما حاکی و طهارت روح بده تا یک ظرفی بشیم برای دریافت علم و معارف الهی. چون اگر ظرف و روح ما پاک نباشه، علم و معارف الهی در او نه تنها سودمند نخواهد بود بلکه فاسد می شود و فساد روح انسان، انسانی که اصطلاحات را بلده، علم و معارف الهی را می داند، بسیار بدتر است از فساد کسانی که اینها را نمی دانند. پاکترین طعام، لذیذترین طعام و شراب اگر در ظرف فاسد ریخته بشه به سرعت فاسد میشه و هر کس از این طعام و شراب بخورد و بیاشامد فاسد میشود. مخصوصا در علم الهی و معارف اسلامی و معارف اهل بیت این ظرف خیلی مهمه. طهارت روح، پاکی روح، پاکی دل و قلب، و این اگر باشه توفیقات را باز سرچندان میکنه، نشاط را بیشتر میکنه، لذتهای عقلی و روحی رو مضاعف میکنه. به هر حال باید انشاءالله بتوانیم با بال علم و بال معنویت فرصتهایی که برای ما پیش میاد، فرصت پرواز را از دست ندهیم. هر کسی به سهم خودش، به حد خودش، و البته خداوند تبارک و تعالی انسان را به حسب توان و استعدادش مورد سوال قرار میده. هر کسی با استعدادتر، توانمندتر، قطعا سوال از او بابت اون چرا که کرده و اون چرا که نکرده بیشتر خواهد بود. در حال امیدوارم امسال سال با برکتی برای حوزه های علمی، چه دانشگاه ها چه حوزه های علمیه باشه. برکت علمی و برکت معنوی، هم اساتید، هم دانشجویان، هم طلاب، هم فضلا بتوانند در این سال تحصیلی گام‌های مؤثری برای رشد و تعالی خودشون و جامعهشون بردارند. البته طلاب، دانشجویان، اساتید، فضلا یکی از ابزارهای مهم برای ایفای نقش و مسئولیت در این دوران این است که نسبت به زمانه خودشون بیگانه و غافل نباشند. حالا در این جهت من انشاءالله در جلسه بعدی که نکته رو عرض خواهم کرد، خواستم امروز مروری بر حداقل اون بحث‌هایی که اجمالاً در مورد قوس بود داشته باشیم، که ما چه بحث‌هایی رو داشتیم و چه بحثی رو باید شروع بکنیم، که حالا این انشاءالله بحث آینده. بعضی از دوستان هم گفتن که حالا امروز همه نیامدن دیگه مقداری به همین اکتفا کنیم. انشاءالله خداوند به همه شما توفیق طلب علم و بحث علمی عنایت بفرماید. الحمدلله رب العالمین.
الله عليه وسلم.